ساعت 17. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. به نام خداوند بخشایشگر و مهربان. سلام همیهنان عزیز و ارجمند، عصر شما بخیر. ناصر صالحی هستم با خبرهای ورزشی در خدمت شما عزیزان. سازمان لیگ فوتبال ایران اسامی 10 بازیکن محروم در هفته 26 لیگ برتر را اعلام کرد. بر این اساس آرش رضاوند از استقلال، امین قاسمی نژاد و محمد علی فرامرزی از شهرخودرو، رشید مظاهری از تراکتور، قاسم حدادی فر از زوباهن، سعید الهویی از سپاهان، عزیزی معبودی و قائم اسلامی خواه از ماشین سازی، میسم نقی‌زاده از نفت مسجد سلیمان و شجاع خلیل‌زاده از پرسپولیس در بازی‌های این هفته اجازه همراهی تیم‌هایشان را ندارند. سازمان لیگ همچنین دلیل محرومیت شجاع خلیل‌زاده را به جریان افتادن یک جلسه محرومیت تعلیقی این مدافع پرسپولیسی اعلام کرده است. بر اساس برنامه در هفته 26 لیگ برتر فوتبال ایران، پنجشنبه 2 مرداد شهرخودروی مشهد و تراکتور تبریز با داوری بیژن حیدری، سپاهان اصفهان با صنعت نفت آبادان با قضاوت سید مهدی سید علی، استقلال تهران و نساجی مازندران با سوت رضا کرمانشاهی، فولاد خوزستان و زوباهن اصفهان با قضاوت محمد رضا اکبریان، ماشین سازی تبریز و گلگهر سیجان با داوری علی صفائی، پیکان تهران و پارس جنوبی جم با سوت کمیل غلامی و شاهین بوشهر و سایپای تهران با قضاوت حسین زیاری به مصاف هم می روند. جمعه 3 مرداد هم در آخرین بازی هفته نفت مسجد سلیمان با داوری سید رضا مهدوی از پرسپولیس تهران پذیرایی میکند. در جدول پرسپولیس با 59 امتیاز صدر نشین است و کسب امتیاز از بازی در مسجد سلیمان قهرمانیش را مسجل میکند. تراکتور با 44 امتیاز دوم است. سپاهان و شهرخودرو با 42 امتیاز سوم و چهارمند. استقلال با اندوخته 41 امتیازی رده پنجم را در اختیار دارد و دو تیم فولاد و صنعت نفت به ترتیب با 39 و 37 امتیاز در رده های ششم و هفتم ایستادند. سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان ظهر امروز در نشستی با ابراهیم صادقی سرمربی تیم سایپا پیرامون مسابقات لیگ و پیشنهادات وی برای هرچه بهتر برگزار شدن اردوی تیم ملی تبادل نظر کرد. سرمربی کروات تیم ملی روز گذشته نیز با محمود فکری سرمربی نساجی گفتگو کرد و قرار است پس فردا هم با امیر قلعه‌نویی در اصفهان نشستی را برگزار کند. دبیرکل کمیته ملی المپیک نبود ثبات مدیریت و تحریم‌های ظالمانه را از مهمترین دلایل ناموفق بودن ایرانی‌ها در کسب کرسی‌های تأثیرگذار در IOC و فدراسیون‌های جهانی دانست. کیکاووس سعیدی کسب کرسی‌های بین‌المللی در ورزش را نیازمند یک عزم ملی و حمایت همه‌جانبه دانست و تصریح کرد:
کسب کرسی به خصوص در سطوح بالای ورزشی دنیا مثل IOC یا فدراسیون‌های جهانی کار پیچیده و سختی هست، نیازمند یک کار ملی هست، نیازمند یک راهبرد مناسب هست و ارتباطات بین‌المللی هست. خب افرادی هستن که سالها تو عرصه ورزش بودن، توی ورزشی دنیا شناخته شدن، چهره شدن، برند ورزش شدن و توانستن جایگاه کسب بکنن. به صورت این نیازمند یک دوره مدیریت باثبات و طولانی است که مدیران ارشد ما بتونن شناخته بشن، حضور در محافل مجالس و کنگره ها، جلسات و ارتباطات بین کشورها که این شرایط فراهم بشن. از طرفی هم محدودیت های الان تو دنیا باش مواجهیم، تحریم های ظالمانه امریکا و اروپا، خب به صورت تاثیر میذاره روی ارکان مختلف. اما کمیته ملی المپیک خیلی تلاش کرده. آقای دکتر ساری امیری بیش از 100 جلسه داشتن تو این 2 سال با مقامات مختلف ورزش دنیا، هم در جهت رفع برخی مشکلات ما، هم برای معرفی وضعیت کشورمون. حتی زمینه ملاقات آقای توماس باخ با رئیس جمهور محترم رو در سوئیس فراهم کردن. این تلاش‌ها داره صورت میگیره. در یک مقطع آقای مهندس هاشمی تبا این توفیق رو برای ورزش کشور ما ارمغان آوردن که چون عضو IOC ممبر شدن. خب یک افتخار بود برای ورزش ما که حفظ نشد این کرسی، اما به صورت باید تلاش بکنیم که بتونیم بازم این کرسی‌ها رو به دست.
اینک بدون هیچ مقدمه‌ای دعوت میکنم بسته ی حاشیه‌های ورزش ایران رو بشنوید به روایت فرزاد فریفته.
معاون سابق وزیر ورزش گفت در کشور ما هیچ شرکت خصوصی توانایی خرید سهام دو باشگاه استقلال و پرسپولیس را ندارد. امیررضا خادم افزود بهترین راه برای خصوصی کردن این دو باشگاه عرضه سهام آنها در بورس اوراق بهادار است و این اتفاق نگرانی هواداران بابت آینده دو تیم را بیشتر از قبل خواهد کرد. سعید آذری مدیر عامل فولاد هم با انتقاد از سوء استفاده برخی سیاسیون از ظرفیت هواداران تیم‌های پرطرفدار گفته خصوصی سازی استقلال و پرسپولیس تنها یک شعار است که هر سال تکرار می شود. سرخابی ها با زیان انباشته 400 میلیارد تومانی قابلیت ارائه در بورس و فرابورس را ندارند. مجتبی محرمی پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس اتحاد بین بازیکنان کنونی و سابق را عامل 4 قهرمانی پیاپی این تیم دانست و درباره واگذاری سرخابی ها به بخش خصوصی هم گفته ایرادی ندارد که من و علی پروین مشترکاً پرسپولیس را مدیریت کنیم و برخی بازیکنان با تجربه سابق مانند پنجعلی درخشان و محمد خانی به عنوان مشاور ما را یاری کنند. صمد مرفاوی مربی تیم نساجی درباره شایعه بازگشت خود و محمود فکری به استقلال گفت در فوتبالی که یک مربی در یک هفته دو بار تیم عوض می‌کند همه چیز امکان پذیر است، ولی ما تا پایان 19مین دوره لیگ برتر فوتبال به صورت رسمی و اخلاقی به حضور در کادر فنی نساجی متعهد هستیم. کمیته اجرایی لیگ قهرمانان آسیا به 4 باشگاه پرسپولیس، استقلال، سپاهان و شهر خود را 20 روز فرصت داد لیست نهایی بازیکنان خود را برای حضور در این مسابقات اعلام نمایند. مرحله مقدماتی فوتبال لیگ قهرمانان آسیا از 24 شهریور به صورت متمرکز در کشور قطر آغاز میشه و 4 نماینده کشورمون تا روز 19 مرداد فرصت دارند تا لیست اولیه خودشون رو به کمیته اجرایی لیگ قهرمانان آسیا ارسال کنند. مهدی شیری دفاع راست پرسپولیس دریافت پیشنهاد از تیم‌های داخلی و خارجی برای جذب خود را رسانه‌ای کرد و در صفحه اجتماعی خود تلویحاً به مسئولان تیم هشدار داد توفیقات پرسپولیس به واسطه عملکرد خوب تک تک بازیکنان بوده و تنها نباید روی حفظ تک ستاره‌ها متمرکز شوند. شاهرخ بیانی با تمجید از برد ارزشمند استقلال در آبادان صحبت کردن درباره پرسپولیسی بودن وزیر ورزش برای توجیه ناکامی‌های استقلال رو در شأن این باشگاه قدیمی و پرطرفدار ندونست. این پیشکسوت عملکرد متضاد سرخابی‌ها در حفظ استخوان‌بندی اصلی تیم را مهمترین وجه تمایز دو تیم دونسته و گفته ما برعکس پرسپولیسی‌ها بازیکنانی نظیر رحمتی، نورافکن و حسینی و مربیانی مانند استراماچونی و شفر رو به راحتی از دست استادیم و وزیر ورزش نقشی در هیچ کدوم از این جدایی ها نداشت. در این حال سعید رمضانی سرپرست آبی ها هم در واکنش به موضع گیری های بعضن متناقض برخی پیشکسوتان تیم گفته این دوستان زمانی که تیم میبرد ادای استقلالی بودن را در می آورند و منتظر ناکامی تیم میمانند تا با حمله به کادر فنی و بازیکنان آنها را رو در روی هواداران قرار دهند. پیکر مرحوم علی میرزایی پیشکسوت وزن برداری و نفر سوم المپیک 1952 فنلاند قریبانه در امامزاده عبدالله به خاک سپرده شد. از مسئولان فدراسیون وزن برداری، کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش کسی در این مراسم حضور نداشت.
ادامه خبرها. کمیته انضباطی فدراسیون والیبال باشگاه شهرداری ارومیه را به پرداخت 1,170,000,000 ریال به علی شفیعی مدافع ملی پوش این تیم محکوم کرد. فضل الله باقرزاده رئیس فدراسیون شمشیربازی در نشستی با امیر حسینی مدیر عامل سازمان ورزش شهرداری تهران برای برگزاری مسابقات جایزه این رشته در مکانهای دیدنی و بستانهای شهر تهران تفاهم‌نامه همکاری امضا کرد. رقابت‌های جهانی بوکس انتخابی بازی‌های المپیک اردیبهشت سال آینده در فرانسه برگزار می‌شود. بوکسورهایی که سهمیه المپیک کسب کردند اجازه حضور در رقابت‌های پاریس را ندارند. دانیال شهبخش در وزن 57 و سید شاهین موسوی در وزن 75 کیلوگرم سهمیه المپیک خود را قطعی کردند. فدراسیون جهانی والیبال با تعویق یک سالی تاریخ بازنشستگی فرهاد شاهمیری شرایطی را فراهم کرد تا این داور بین‌المللی ایرانی کشورمان فرصت قضاوت در بازی‌های المپیک توکیو را از دست ندهد. ممنون از همراهیتان. عصرتان بخیر.
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنوید. ایران را بشنوید.
هر جا هستین امیدوارم سلامت و تندرست باشید دوستان خوب شنونده در این روزهایی که پر از خبرها و اتفاقات متفاوته. برای شما عزیزان لحظه هایی سرشار از آرامش و دلخوشی آرزو داریم.
Hey! بودن در دل من، حسرت روی تو بماند.
هر جا هستین و مشغول هر کار، خدا قوت میگیم بهتون. امیدوارم که از کار روزانه خسته نباشید. زندگی سریع دویدن بالا و بالاتر رفتن نیست. زندگی توانایی کنار آمدن و جستن نیکی هاست. اما دوستان خوب شنونده، در پی سفر نخست وزیر عراق آقای مصطفی الکاظمی به کشورمون، مراسم استقبال رسمی از ایشون با حضور رئیس جمهور کشورمون در سالن اجلاس سران در حال برگزاری، دعوت میکنم بشنوید.
و به یاد اون بزرگوار باشیم. خدمت نخست وزیر محترم عراق و هیئت همراه خیر مقدم عرض میکنم به خاطر حضورشون در جمهوری اسلامی ایران و پاسخ مثبت ایشون به دعوت این جانب برای این سفر.
اذ نستحضر ذکرى استشهاد الامام الجواد علیه السلام، ارحب بدولة رئيس الوزراء العراقي المحترم والوفد المرافق له، ارحب بكم في الجمهورية الإسلامية الإيرانية واشكركم على تلبيتكم دعوتي لزيارة ايران.
جناب آقای نخست وزیر، جناب آقای مصطفی کاظمی که در یک شرایط بسیار حساسی مسئولیت دولت عراق رو به عهده گرفتند، در طول این چند ماه ریاست ایشون ما شاهد یک حرکت خوب در روابط تجاری بین دو کشور بودیم و امروز هم در این زمینه گفتگو کردیم.
ان دولت رئیس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي تولى مسؤولية الحكومة العراقية في ظروف بالغ الحساسية، والحمد لله وبعد شهور من تولي دولته هذا المنصب نجد أن هناك حركة جيدة في العلاقات التجارية بين البلدين.
در بحث‌های امروز ما راجع به شرایط بهداشتی منطقه و مسئله ویروس کرونا با هم گفتگو کردیم و جمهوری اسلامی ایران این وعده رو به دولت عراق و ملت عراق میده که در همه توان و امکان خودش از لحاظ همه اقلام بهداشتی و دارویی در کنار ملت عراق باشه.
اليوم تباحثنا القضايا الصحية الإقليمية وموضوع تفشي وباء كورونا. الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتعهد للعراق حكومة وشعبا بأنها ستقف إلى الجانب العراقي بكل طاقتها وإمكانياتها لتزويد العراق بما يحتاجه من مستلزمات طبية وصحية وأدوية.
خوشبختانه جمهوری اسلامی ایران توان لازم و امکان لازم برای نیازمندی های ملت عراق در زمینه مسائل بهداشتی و دارویی و همچنین آمادگی برای تبادل نظر و مشورت بین مسئولین بهداشتی دو کشور رو داره.
الحمد لله الجمهورية الإسلامية الإيرانية لديها إمكانيات قوية لتلبية حاجات العراق الصحية والطبية، ومن جهة أخرى نعلن استعدادنا لتبادل وجهات النظر بين المسؤولين الصحيين في البلدين.
موضوع دومی که مورد بحث ما بود مسئله ارتقا و گسترش روابط تجاری بین دو کشور بود که اراده دو دولت بر این است که روابط تجاری دو کشور رو به 20 میلیارد دلار ارتقا ببخشیم.
الموضوع الثاني الذي تم تباحثه اليوم هو رفع حجم التجارة بين البلدين إلى مستوى 20 مليار دولار، وهناك إرادة بين لدى الحكومتين لرفع العلاقة مستوى العلاقات التجارية إلى هذا الحجم.
همچنین دو کشور مصمم هستند برای توافقاتی که در ماه اسفند سال 97 در بغداد بین دو دولت به تأیید رسید و توافق شد که همه مواد اون توافق رو اجرایی و عملیاتی بکنن.
كذلك هناك إرادة لدى الحكومتين لتنفيذ كل ما تم التوصل إليه من توافقات خلال الزيارة التي قمت بها إلى بغداد.
و در میان اون توافقات مسائل زیربنایی اقتصادی بین دو کشور و همچنین اتصال راهن شلمچه بصره و لایروی اروند رود مورد توافق قرار گرفته بود.
و کان من ضمن ما تم الاتفاق عليه خلال تلك الزياره كان القضايا الاقتصاديه الاساسيه بين البلدين وكذلك ربط سكه الحديد بين مدينتي خرمشهر الايرانيه والبصره العراقيه وكذلك كرجشط العرب.
در ضمن مباحث امروز جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد که ما مثل سالهای پیش که در کنار ملت عراق، دولت عراق و ارتش عراق روبروی داعش ایستادیم و مبارزه کردیم، همچنان آمادگی داریم که در کنار ملت عراق برای ثبات و امنیت كشور العراق ومنطقة تلاش كنيم.
وأكدت الجمهورية الإسلامية خلال مباحثات اليوم على أنها ومثلما وقفت إلى جانب الحكومة العراقية وشعب العراق والجيش العراقي لمحاربة الإرهاب وداعش، فهي جاهزة ومستعدة لتقف أو أن تستمر في وقوفها إلى جانب الشعب العراقي لإرساء الاستقرار والأمن في العراق والمنطقة.
در اینجا لازم میدونم از دو قهرمان مبارزه با تروریسم یعنی سپهبد سردار شهید قاسم سلیمانی و همچنین شهید ابو مهدی المهندس به بزرگی یاد کنم که جزو سردارانی بودند که برای امنیت عراق در طول سالیان گذشته تلاش کردند.
و ارى لزاما علي ان استحضر اليوم البطلين حارب الارهاب وهما اللواء الشهيد قاسم سليماني والشهيد ابو مهدي المهندس الذين كان من أكبر من جاهد خلال سنوات طويلة مضت من أجل أمن العراق واستقراره.
همچنین در مباحثات امروز راجع به مسائل منطقه، ثبات منطقه و نقشی که عراق میتونه در منطقه به عنوان یک کشور قدرتمند عربی ایفا بکنه مورد تبادل نظر و تأکید قرار دادیم.
كذلك اليوم وخلال مباحثاتنا اكدنا او تباحثنا القضايا الاقليميه واستقرار المنطقه والدور الذي يكون بامكان العراق ان يقوم به كبلد قوي على مستوى المنطقه.
بار دیگر از حضور نخست وزیر محترم و هیئت عالی رتبه عراق در تهران تشکر میکنم و به اونها خوش آمد میگم و مطمئن هستم که این سفر نقطه عطفی در توسعه روابط دو کشور دوست و برادر ایران و عراق خواهد بود.
مرتن اخرى اشکر دولت رئیس الوزراء و الوفد الرفیع المرافق له و ارحب بهم في طهران مره اخرى واؤكد على انني على ثقه تامه بان هذه الزياره ستمثل منعطفا لتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين الشقيقين.
تفضل
سيد فخامة الرئيس روحاني. أشكرك جزيل الشكر على هذه الدعوة الكريمة لي والوفد العراقي المجيء إلى عاصمة الجمهورية الإسلامية طهران لغرض التأكيد على أهمية الروابط التاريخية التي تربط بلدينا.
از جناب آقای رئیس جمهور تشکر میکنم که من و هیئت همراهم رو دعوت کردن تا سفر داشته باشم به تهران پایتخت جمهوری اسلامی ایران، سفری که هدف اون تقویت روابط تاریخی است که میان دو کشور وجود داره.
لتطوير هذه العلاقات الثنائيه بين بلدينا وبالخصوص نحن اليوم امام تحديات وباء كورونا وانهيار اسعار النفط وعليه يجب التنسيق فيما يخص مصالح الجمهورية الإسلامية والعراق سوية وبالخصوص العلاقة بين العراق وإيران ليس قصة حدود 1458 كيلومتر وإنما هناك امتدادات تاريخية وثقافية ودينية وجهة.
هدف از این سفر تقویت روابط دو جانبه بین دو کشور هست، به ویژه اینکه امروز ما با چالش هایی روبرو هستیم که بخشی از اون نتیجه شیوع بیماری کرونا و سقوط قیمت نفت هست. در سایه چنین چالش هایی ما نیازمند هماهنگی بین دو کشور هستیم به نحوی که تأمین کننده منافع ایران و عراق باشد، به ویژه اینکه روابط بین ایران و عراق صرفا ناشی از موقعیت جغرافیایی دو کشور و اینکه بین دو کشور 1450 کیلومتر مرز مشترک وجود داره نیست، بلکه این روابط روابط تاریخی، فرهنگی و دینی عمیقی است که ریشه در تاریخ داره.
و كذلك مناقشت
آنچه تقدیمتون شد نشست بخشی از نشست خبری مشترک ریاست محترمه کشورمون جناب آقای دکتر روحانی و نخست وزیر عراق آقای مصطفی الکاظمی بود که در سالن اجلاس سران برگزار شد. همچنان از رادیو ایران در خدمت شماییم.